بدون خط خوردی.
بدون خط خوردی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، شب شما بخیر باشه. بدون خط خوردگی رو از این لحظه زنده و مستقیم از تهران پایتخت تقدیم شما میکنیم. تو گیرودار ساعت 11 و 12 سال به نصف رسید و 6 ماه دیگه از عمرمون گذشت. دیشب ساعت از 24 به 23 برگشت و یه ساعت رو میتونستیم دوباره زندگی بکنیم و دوباره تجربه بکنیم و این هدیه مهر بود. بر شما فصل پاییز مبارک. و در آستانه فصل پاییز، طلوع سال روز حماسه جانانه مردان و زنانی داریم که در طول 8 سال دفاع مقدس جانانه از این مرز و بوم دفاع کردن. سالگرد سال روز 8 سال دفاع مقدس را خدمت شما تبریک و تهنیت هست. با گرامی داشته 8 سال دفاع مقدس و سال روز این حماسه، بدون خط خوردگی رو تقدیم شما میکنیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست و موضوعاتی که امشب به اونها خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما رو هم داشته باشیم و هر نکته موضوعی که فکر میکنید مطرح بفرمایید و 30,035 در بس مخلص شما هم. اما عناوین امشب بدون خط خوردگی: گفتگوی ویژه با یکی از وزرای دولت 13، پرونده هفته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عضویت در سازمان شانگهای برای چانه‌زنی‌های بین‌المللی، بازتاب سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدارهای امیر عبداللهیان وزیر خارجه در حاشیه این اجلاس در نیویورک، تخلفات برخی بانک‌ها در ایجاد مانع برای تولید به جای مانع زدایی و حمایت از تولید، و ویژه هفته دفاع مقدس، افزایش آمادگی دفاعی کشور با نگاهی تطبیقی از سال 59 تا حال کنند. بازم عرض میکنم 30,035 سامانه پیامکی ما، موضوعات مختلفی که مطرح میشه امشب. خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما رو داشته باشیم. 30,035 فراموش نکنید و بالاخره در خدمت شما. ما یه سوال پیامکی هم داریم که شما میتونید به 30,035 از این طریق پاسخگو بشید و بفهمید که از چه طریقی رادیو گفتگو رو دارید گوش میکنید. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا، گزینه 1، دوم رادیو نما، رادیو نمای رادیو گفتگو و گزینه 3 رادیو خود رو. حتما ما پیامک بزنید به 3035. میخونیم پیامکاتون رو در طول برنامه، اما بریم به سراغ گرامی داشت هفته دفاع مقدس. ارتباطی که داریم با سردار سرتیپ دوم پاسدار امان الله گشتاسبی، مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، ما هم عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت داریم از جناب عالی.
آقا تبریک عرض میکنم این هفته رو. دلاور مردان سپاهی ما در طول 8 سال دفاع مقدس چه حماسه ها آفریدن و بعد از جنگ تحمیلی همچنان جهاد در عرصه های مختلف با سازماندهی سپاه ادامه داشته. در خدمت شما هستیم، استفاده بکنیم از حضور شما.
من هم نظر جناب عالی این ایام خجسته رو، یعنی آغاز هفته دفاع مقدس رو، به نظر جناب عالی همکاران و همه مردم عزیز و شهید پرور ایران اسلامی تبریک عرض میکنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدا و عزیزانی که این نظام جان خودشون رو تقدیم انقلاب اسلامی کردن.
خیلی متشکرم.
شما هستید.
بحث افزایش آمادگی دفاعی کشور یک نکته ای که تو این بازه زمانی میشه بهش پرداخت، یعنی ما یک نگاه تطبیقی داشته باشیم از سال 59 تا به الان، ببینیم ظرفیت دفاعی کشور چه تغییراتی رو داشته، حالا از دید شما به عنوان یک مشاور نظامی.
خواهش به نظر جناب عالی عرض بکنم که همونطوری که شما استحضار دارید و مردم عزیز کشور ما، یکی از مباحثی که دائما دشمنان ما از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دنبال کردن این بوده که در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف دچار مشکل و گرفتاری بکنن. اما به لطف خدای متعال و هدایت‌های امام عزیز در طول دوران دفاع مقدس و بعد از اون مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا، یکی از مباحث مهم و بسیار ضروری که ما تونستیم روی پای خودمون بیستیم در حوزه تقویت سیستم دفاعی و نظامی کشور بوده که امروز الحمدلله ما موقع که بررسی میکنیم در طول 42 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی و مقایسه دوران بعد از دفاع مقدس را با زمان 8 سال دفاع مقدس قابل قیاس نیست. امروز الحمدلله به برکت خون شهدا و همت همه مردم و دلسوزان نظام، امروز ما در حوزه دفاعی شرایطی را پیدا کردیم که دشمنان اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی هم قادر به مقابله با این نظام اسلامی و انقلاب اسلامی نیست. این نیست مگر ایستادگی، مقاومت و خودباوری مسئولین و حوزه‌های نظامی ما که در واقع تلاش کردند تا به امروز ما بتوانیم در حوزه نظامی و دفاعی شرایطی رو در واقع کسب بکنیم که در همه جهان امروز نظام جمهوری اسلامی و قدرت دفاعی ما جز قدرت‌های پنجم و ششم دنیا بشه. این نبوده مگر همین استقامت، خودباوری، ایمان و اون روحیه انقلابی که امروز الحمدلله نظام ما را در این حوزه در واقع نکرده در مقابل تهاجمات و در واقع تنگ نظری ها و حسادت های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی.
سردار، یه نکته که فکر میکنم مخفول هم نباید بمونه، اون وفاق و همدلی و تعهدی است و اون روحیه انقلابی که در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وجود داره، خاص ارتش و سپاه.
بله.
دو بازوی قوای نظامی کشور که برادرانه و همدلانه در سنگرهای مختلف دوشادوش هم بودن از جمله 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، و این وفاق ادامه پیدا کرد. اوج اون که حالا به هر ترتیب هر وقت هم که یادمون میفته یاد، و واقعا باید همینجا عرض بکنم، یاد خاطره سردار دلها، سردار سلیمانی عزیز رو یاد و خاطرهشون رو گرامی بداریم، در همراهی و همکاری که با دلاوردالان ارتش جمهوری اسلامی ایران داشتن. شما به هر حال به عنوان یک عضو بدنه سپاه چه نگاهی دارید؟
ببینید، قطعا ما یکی از مؤلفه های بسیار قویی که تا به امروز انقلاب اسلامی ما را در مقابل همه تهاجمات دشمن در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی بیمه کرده، همراهی ملت، همه آحاد ملت در تبعیت از امام و امروز مقام معظم رهبری و برترین مؤلفه‌ای که امروز ما می توانیم اون رو به عنوان یک قدرت در قوی در منطقه به عالم و حتی به دشمنان ما این باور رو فهموندیم که امروز نیروهای مسلح ما چه در دوران دفاع مقدس، عزیزان ما در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر نهادهای نظامی و بسیج ما توانستیم 8 سال دفاع مقدس را در کنار هم و با هم در مقابل بیش از 18 کشور در واقع که رژیم صدام را حمایت میکردن مقاومت کنیم. امروز هم الحمدلله با توجه به نکته بسیار مهم حضرت عالی، امروز هم یکی از مؤلفه‌های قدرتمند نیروهای مسلح ما بودن ارتش، سپاه، بسیج و همه دلسوزان در کنار هم برای مقاومت و برای ایستادگی و برای الگو شدن برای جبهه مقاومت رو میتونیم به خوبی ما همه جا اون را ببینیم و حتی دشمنان ما هم نسبت به این وحدت و انسجام و هماهنگی نیروهای مسلح اعتراف کردند و قطعا مسیر پیروزی و موفقیت ما هم در گروه وحدت و انسجام و تبعیت از مقام معظم فرمانده کل قوا خواهد بود انشالله.
خیلی متشکرم سردار سرتیپ دوم پاسدار امان الله گشتاسپی، مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با شما خداحافظی میکنم سردار.
ممنونم، خدا قوت بده انشالله به جناب عالی و همه همکارا.
سلامت باشید، خدا نگهدار. خدا شما همچنان با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه هستید. سوال پیامکی ما این بود که به ما بگید از چه طریقی دارید رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. گزینه یک نرم افزار کاربردی ایران صدا و رادیو گفتگو که بر بستر ایران صدا میتونید دریافت کنید. گزینه دوم رادیو نمای رادیو گفتگو و گزینه سوم رادیو خود رو. 301035 سامانه پیامکی ماست. میتونید همین الان با تلفن همراه خودتون به ما یه پیامک بزنید و جواب ما رو بگید. خب یک اتفاقی که در جهان سیاست برای کشور ما افتاد این بود که ما بعد از تقریبا 15 سال عضو سازمان شانگهای شدیم. یعنی اگه شانگهای از سال 2005 ما عضو ناظر بودیم، امسال موفق شدیم که وارد این سازمان بشیم. نکته‌ای که وجود داره بحث بهره‌گیری از ظرفیت‌های عضویت در سازمان شانگهای هست برای شانه‌زنی‌های بین‌المللی. ما در طول هفته این موضوع رو بررسی کردیم از ابعاد مختلف. دیگه امروز میخوایم یا بهتر بگم امشب میخوایم پرونده رو ببندیم. با آقای دکتر مصطفی خوش‌چشم همراه میشیم، کارشناس امور بین‌الملل. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، شب بینن مخاطبین عزیز، شنوندگان عزیز بخیر باشه انشالله در خدمت.
سلامت باشه آقای دکتر. حالا من مقدمه کوتاه عرض کردم، خیر باشه. از هم به حضورتون که ببینیم از نگاه شما، میدونم همیشه به نکاتی اشاره میفرمایید که به ترتیب دقیق هست و شاید نکاتی است که اگر به اونها توجه بکنیم میتونه راهگشا باشه. از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته فکر میکنم در طول این روزها دوستان دیگه راجع به ابعاد مختلف و مزایای مختلف عضویت در شانگهای صحبت کردند. من حالا شاید تیتروار بتونم به بعضی هاش اشاره کنم تا در حقیقت بیشتر به این بود بپردازم که عضویت در شانگهای در پازل سیاست خارجی به ویژه در دوران آقای رئیسی چه جایگاه میتونه داشته باشه. ببینید، عضویت در این پیمان که یک پیمان امنیتی سیاسی و البته همه میدانیم که همونطور که جنگ ابزار سیاست هست، یکی از ابزارهای پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی، سیاست هم ابزاری در خدمت حفظ منافع، به ویژه منافع اقتصادی. به عبارت دیگه همه چیز برای اقتصاد هست. ولذا عضویت در این پیمان هم در نهایت نه حتی به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم هم در خدمت اهداف و منافع اقتصادی میتونه باشه. این روزها پیمان شانگهای در ابعاد اقتصادی بیشتر داره هر روز خودش رو نشون میده، از جمله اینکه وقتی قرار باشه کشورهای عضو پیمان دست بزنن به سرمایه گذاری و یا اینکه اجازه بدن که کشورشون تبدیل به بازار مصرف کالاهای تولیدی کشور دیگری بشه، در شرایط مساوی یا حتی نزدیک به مساوی قطعا به سراغ کشوری می روند که با اونها پیمانهای امنیتی و سیاسی مستحکمی داره و کمترین میزان خطر و تهدید از طرف اونها بهشون اعمال میشه. در همین چارچوب و علاوه بر این، البته امنیت در بعضی از ابعاد در جهان معاصر تبدیل به کالا شده. چینی ها به ویژه که رهبری این پیمان رو دارن، سرمایه گذاری های گسترده و روابط اقتصادی بسیار بسیار گسترده و روزافزونی با غرب آسیا پیدا می کنن. از یک طرف در سوریه در حال سرمایه گذاری های بسیار زیادی هستند، دارن چندین شهر و بندر می سازن و نیازمند این هستند که سرمایه گذاری هاشون به لحاظ امنیت فیزیکی در وضعیت موجود سوریه که هنوز یک بخشی از اون در دست تروریست ها باقی و هنوز هم خطرات امنیتی اونجا رو تهدید میکنه، بایستی ازشون مراقبت بشه و زعم خودشون بهترین کشور و بازیگری که میتونه در اون منطقه امنیت اونها رو فراهم کنه ایرانه. و البته فقط مسئله سوریه نیست، ایران بازیگر اصلی و ثبات بخش و امنیت بخش همونطور که در مبارزه با داعش دیدیم در کشورهای غرب آسیاست و یک بازار 400 میلیون نفری در حقیقت در گرو همراهی و دوستی با ایرانه. از طرف دیگه امنیت محموله های انرژی و صادرات انرژی به چین که بزرگترین وارد کننده محموله های انرژی از غرب آسیاست، برای چینی ها بسیار مهمه. کوچکترین کم و زیاد شدن صادرات انرژی موجب خواهد شد که ده ها و بلکه صدها میلیارد دلار اقتصاد چین ضربه ببینه. و به دلایل متعدد دیگری چینی ها و اصولا پیمان شانگهای بسیار بر روی ابعاد قدرت امنیت بخش ایران در این منطقه به ویژه در مبارزه با تروریسم حساب میکنه و بنابراین نه فقط عضویت در پیمان شانگهای برای ما یک مزیت سیاسی اقتصادی امنیتی خواهد آورد، بلکه عضویت ایران هم برای پیمان شانگهای سود بخش خواهد بود از این در این زمینه ها. خب طبعا ما به ازای این امنیت بخشیدن به کشورهای مانند چین در غرب آسیا، در طرف مقابل مزایای اقتصادی خواهد داشت. یعنی به عبارت دیگه و ملموس بخواهم بگویم، می شود قراردادهایی رو در حقیقت ترسیم کرد که ما به ازای امنیت بخشیدن به سرمایه گذاران چینی و چین در سوریه یا کشورهای غرب آسیا، خرید انرژی و نفت از ایران به صورت تضمین شده در بلند مدت صورت بگیره و بسیاری مزایای دیگه. بازارهای تقریبا نیمی از اقتصاد دنیا، یعنی 50% اقتصاد دنیا در این پیمانه، 42% جمعیت دنیا در این پیمانه و قدرت‌های دوم از 5 قدرت اول اقتصادی، 3 قدرت در این پیمانه، یعنی چین، هند و روسیه به عنوان پرجمعیت ترین و پهناورترین و کم کم میشه گفت قدرت اول اقتصادی دنیا که چین باشه در این پیمان حضور دارن. بازار مصرف چین و دیگر کشورهای عضو در این پیمان برای ما بسیار ارزشمنده و میتونه راهگشای برخی اقلام صادراتی ما باشه، کارخانه های ما، تولید کننده های ما رو در حقیقت کارشون رو رونق ببخشه.
آقای دکتر یه نکته هم حالا نمیدونم علاقمند باشید در این زمینه بحث داشته باشید، بحث این هست که عضویت برای ایران، حالا نه تنها ایران، کشورهای مشترک منافع در این سازمان، اون بحث یک جانبه گرایی رو در دنیا میتونه تحت تاثیر قرار بده. یعنی یک همینطور که حالا شما بخشی زمینی اشاره فرمودید، البته مثلا بحث چین خودش و حالا کشورهای مختلف در کنار هم، اون چند جانبه گرایی جهانی رو میتونه قوام بهتری بده و از اون فضای یک جانبه گرایی قبلی خارج بکنه.
صد درصد همینطور هست. اتفاقا یکی از مزایای سیاسی عضویت در این پیمان این هست که وقتی شما روابط امنیتی سیاسی گسترده و در هم تنیده شده ای با اعضای این پیمان داشته باشید، به ویژه دو قدرت مثل چین و روسیه، حتی در مذاکراتی مثل مذاکرات وین و داستان برجام هم مواضع شما به مراتب قوی تر خواهد شد. ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم. چینی ها همیشه میگفتن که ما را آمریکایی ها جریمه های کلان میکنن به خاطر اینکه به ایران کمک میکنیم تحریم رو دور بزنه. اگر یه کالایی 100 میلیون دلاره، سود معمولیش 10 میلیون دلاره، ما حتی اگر از شما 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون دلار اضافه تر هم بگیریم نمیارزه. چرا؟ چون وقتی آمریکا ما رو تنبیه میکنه، مثل بانک پاریباس فرانسه که آقای اوباما بعد از برجام به خاطر نقض قوانین قبل از برجام او رو تنبیه کردن، خزانه داری آمریکا 9 میلیارد دلار جریمه کردن. چینی ها حرفشون این بود که برای 100 میلیون شما به 3 برابرم پول بدید نمیارزه که من 9 میلیارد 10 میلیارد. مگر اینکه ما با هم چنین روابط گسترده‌ای داشته باشیم در سطح مبادلات 400 میلیارد 300 میلیارد دلار، اون وقت این گونه جریمه ها توش قابل هضمه. خب هر چقدر شما روابطتون نه فقط با چین یا روسیه، فاهم با اعضای دیگر این پیمان، تاجیکستان، ترکمنستان گسترده تر باشه، قطعا تحریم کردن شما هم سخت‌تر خواهد شد و شما مواضعتون در مقابل مواضع غرب مستحکم‌تر خواهد شد. من همیشه عرض میکنم خیلی ها به اشتباه فکر میکنن کشوری مثل ایران یا هر کشور دیگری تحریم که میشه منزوی میشه. خیلی کشورها بعضن منزوی میکنن خودشون رو و بعد تحریم میشن. این انزوا منظوری نیست که بروید شما حل بشید در اقتصاد غرب. وقتی غرب با شما دشمنی میکنه اجازه نمیده، اقتصادهای دیگری در دنیا وجود داره. یعنی اگر شما خودتون رو عضوی از زنجیره کریدور جنوب به شمال یا جاده ابریشم بکنید، چنان روابط گسترده میشه که دیگران تحمل نمی کنند که آمریکا بخواهد قوانینش رو به اونها اعمال کنه. وقتی شما عضو این پیمان ها نیستید، عضو زنجیره های اقتصادی نیستید، طبعا ضربه هم می خورید. یکی از دلایل ارزشمند بودن پیمان شانگهای این هست. چرا؟ برای اینکه چین تا 10 سال، کمتر از 10 سال دیگه قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد بود. به زعم آمریکایی ها و کارشناسانشون هندوستان تا سال 2050 قدرت دومه و آمریکا قدرت سومه و به سرعت همینطور میره به طرف پایین به جهت افول موجود. فرضا شما دارید الان با چندین قدرت بزرگ دنیا کار میکنید. خب در پازل سیاست خارجی ما در 20 سال گذشته، به ویژه 8 سال گذشته، به جهت اینکه آمریکا به صورت فرموله شده به ما فشار تحریمی می آورده، هر روز بیشتر در کانون توجه ما بوده، ما منفعل تر عمل کردیم و فقط به دنبال مذاکره رفتیم، فارغ از مسائل جناحی و اینکه این دولت و آن دولت چه کرده. ما نگاهمون یک نگاه آمریکا و غرب محور شده، بدون توجه به آمریکای لاتین، آفریقا، چین، روسیه، هند و دیگر کشورها، کشورهای منطقه‌ای که ارزشمنده. حالا در این دوره جدید سیاست خارجی، همونطور که توقع هم میره از دولت آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان، برای توازن بخشی، کنشگری و برای این که سیاست خارجی ما هوشمندانه و راهبردی باشه و بقیه دنیا رو رها نکنیم به خاطر این که فقط مشکلمون با آمریکا رو منتظر بمونیم که حل بشه، همه اینها هم البته برای اولویت اقتصادی و بهره‌مند شدن مردم و رفاه مردمی بهترین کار موجود این هست که توازن ببخشید با کشورهایی که کار نکردید و پتانسیل موجود براشون فراهمه انجام بشه. چه جایی بهتر از شانگهای که میتونه برای شما دستاوردهای سیاسی امنیتی اقتصادی داشته باشه، موازنتون رو قوی تر کنه و بهره های کلانی به شما بده با توجه به کشورها، جمعیت و اقتصاد موجود در این پیمان.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی خوشچش، کارشناس امور بین الملل. پرونده هفته با موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های عضویت در سازمان شانگهای رو با شما امشب می‌بندیم و از حضور شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. بدون خط خوردگی زنده از تهران و شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما میشه. 301035 سامانه پیامکی ماست. یه سوال پرسیدیم که به ما بگید از چه طریقی دارید این شبکه رادیویی رو گوش میکنید. گزینه یک نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو بر بستر ایران صداست، دوم رادیو نمای رادیو گفتگو و سوم رادیو خودرو. دوستان مختلفی به ما پیامک زدن. 0913 27 97 7 0913 94 86 0914 94 86 0914 94 86. از آدم که وقتی تعریف میکنه البته خیلی خوب نیست تعریف آدم خوش، ولی خب بالاخره کیف میکنه آدم. 913-94-83 گفتن درود بر شما، تعریف کردن رادیو گفتگو، رادیو گفتگو از طریق موج اف ام گوش میکنن در اصفهان. بعد گفتن قطع میشه، حالا پیگیری هم بکنیم. دوستانمون در فنی صدا و سیمای مرکز اصفهان میتونن پیگیر این داستان باشن و در حقیقت پیگیری بکنن که چرا این اتفاق افتاده. 913-2146 در مورد بحثی که حالا ما داشتیم و هماهنگی کشورهای مختلفی که هم پیمان با ایران هستند، هماهنگی بیشتری رو حالا ناظر به بحثی که با دکتر خوشتش داشتیم بحث خودشون رو مطرح کردن. 0992-1866 در مورد بحث خودرو صحبت کردن، به نظر ایشون مافیای خودرو در کشور وجود داره و گفتن که بحث بکنیم در موردش. 935-8826 اعلام کردن که از طریق ایران صدا و نرم افزار کاربردی ایران صدا دارن رادیو گفتگو رو دنبال میکنند. عرضم به حضور مبارکتون، من توی دارم رفرش میکنم و چک میکنم. 914-618 هم در مورد نقطه نظر سیاسی خودشون در مورد موارد روز نکاتی رو مطرح کردن. این چند تا پیامکی بود که حالا من وحواشتان خدمت شما عرض کردم.
دنیا بدون خط خودی.
خب دوباره برگردیم به جهان سیاست. بازتاب سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدارهایی که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه در حاشیه این اجلاس داشتن. همراه میشیم با آقای دکتر عماد آبشناس، مدیر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در ایران. دکتر آبشناس درود بر شما، شبتون بخیر.
جناب آقای شیران سلام علیکم و درود به شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. سخنرانی شب گذشته رئیس جمهور بازخوردهای سیاسی مختلفی داشت و البته دیدارهایی که فکر می‌کنم وزیر خارجه در نیویورک داشتن، به خصوص با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرخط خیلی از رسانه‌های داخلی و خارجی هم شد. حالا آقای امیر عبداللهیان هم گفتن که دولت 13 هم در چارچوب اصول عملگرا خواهد بود و این موضع ایران فکر می‌کنید چه نقشه راهی رو پیش روی اعضای 4 به اضافه 1 قرار میده؟